بخش دومی که صحبت کردیم در مورد حقیقت اون نظام هرمی اسلام بود، که در این نظام هرمی اندیشه های متعددی که امروز علوم مختلفی متکفل اون اندیشه ها، هر کدوم یه جای منطقی داشت که اگر این ترتیب به هم میخورد باز دوباره ما به نتیجه نمیرسیدیم، که گفتیم اگه بخوایم در مورد اسلام ناب صحبت بکنیم باید این هرم رو یکم تحقیق کنیم. شناخت اسلام ناب مبتنی بر شناخت این هرمه. این رو هم یکم در موردش گفتگو کردیم، اصول دین رو گفتیم، انسان شناسی رو گفتیم، انهایی رو که میشد در نظام نگاه به اصول دین باشه گفتیم، اجمالاً تیترهاشو بیان کردیم. بعد از اصول دین خروجیش به اصول فقه رسیدیم که اصول فقه بیاد ابزارهایی باشد که کار بر منابع رو به عهده داره. گفتیم این هرم همون چیزی که ما بهش میگیم اسلام ناب. اگر یک ذره یک جز از این هرم کم بشه اسلام اون کار کردش رو از دست میده، و به هر درجه ای از رقاع و علو مراتب فوقانی این هرم دست پیدا بکنن مراتب تحتانی رو هم با خودشون بالا میکشن. این اگه کسی تو اندیشه کلامی در حد حسن و قبح کار کنه، نگاهش به اصول و به منابع و به فقه و به باید و نبایدا و به همه اینها در حد یه معذوریت نسبیه و و و و که بحث کردیم. حالا اگر کسی نگاهش اجمالاً بره تو مسئله استکمال انسان و اینها به تبع، یعنی تو اون اندیشه بالایی فوقانی تو اصول دین برسه به مفهومی به نام کمال، برسه به اینکه دین اومده که آدم رو به یک رشد واقعی برسونه نه صرفاً یه معذوریت، خود به خود این روی اصول فقه و من نگاه به منابع اثر میگذاره. اینم فرمتی بود که در مورد اسلام ناب ما یکم در موردش صحبت کردیم. رسیدیم به مرحله سوم. مرحله سوم بحث ما علم دینی بود. گفتیم حالا اینجا اگر قراره که علم دینی ما داشته باشیم با چه نگاهی به اون اسلام ناب یا علم دینی اون ارزش اصلی خودشو پیدا میکنه؟ گفتیم با اون نگاه برینه به اسلام ناب که مسئله استکمال انسان و مسئله به قول علامه طباطبایی لا اعتبار الا و هو محفوف بین الحقیقتین، به قول اصولیین ما احکام تابع مصالح و مفاسدن، با این نگاه علم دینی تبیین پذیره. بعد از این نگاه اجمالا استفاده کردیم، رو به پایین حرکت کردیم، خودشو نشکافتیم. من فقط یه جمله کوتاه در مورد این مسئله گفتم. گفتم این نگاه که ما دنبال کمال انسانی و استکمال انسان و احکام تابع مصالح و مفاسدن، این نگاه یه مینیمم داره یه ماکسیمم داره، بین خودش طیف‌های وسیعی درش وجود داره که باید اینا واکاوی بشه، که برمیگره به بحث اسلام ناب اگه بخوایم اینا رو بررسی کنیم. فعلا این رو وارد نشدیم، اجمالا گفتیم نگاه ما یه نگاه فل جمله است که احکام تابع مصالح و مفاسدن و این مصالح استکمال ساز است، همین قدرشو میخواد. با همین قدر رو به پایین حرکت کردیم، گفتیم بر این اساس ما به خاطر دو مقدمه ای که گفتیم که دیگه تکرار نمی کنم به علم اصول میرسیم، یعنی ابزارهای فراوری خوراک بشر از منابع کانی دین. یه سری ابزارها ما داریم که با این ابزارها وقتی به منابع کانی یعنی قرآن و عترت مراجعه می کنیم میتونیم اون خوراک و نیاز بشر رو استخراج کنیم، تولید کنیم، به بشر بدیم. خاتمیت حضرت رسول اکرم علیه الصلاة و السلام، سلام الله تعالی علیه، امامت ائمه، حیات امام زمان و انسان کامل، همه در گروه همین قصه‌ن که داریم توضیح میدیم، تبیین منطقی شد. خب این رو بررسی کردیم، ریز شدیم توش، یکم اینجا رو دو جلسه شاید بیشتر واضح کردیم که چجوری این ابزارها توانه بازیابی نیاز بشر امروز رو از منابع به عهده دارن و اصلا چجوری منابع میتونن از 1400 سال پیش تا الان هنوز جوابگوی نیازها باشن. جواب این سوال هم کلامی نگفتیم، چون بحث کلامی بحث کلیه، امامزاده باید مراد بده، آخرش باید یه چیزی دست ما بدید. اگر الهاز کلامی میگفتیم همانطور که بارها گفته شد، مبتلای به یه اشکال دیگه ای میشد. بابا خب ما بلوجدان میبینیم تو منابع برای روانشناسی و برای جامعه شناسی چیزی نیست. برای اینکه این اشکال از اساس از بین بره، اومدیم لباس کارگاه عملیاتی استنباط پوشیدیم، وارد عرصه متون و منابع شدیم. با توضیحاتی که در جلسه قبل مفصل توضیح دادیم به این نتیجه رسیدیم که اگر فقه الحدیث صحیح به وجود بیاد و بعد از او مسئله به عنوان یک موضوع شناس دقیق، فقیه یه موضوع شناس باشه، بیاد موضوع رو بشناسه، مسئله رو پیدا بکنه، اون چیزی که نیاز امروز بشره، بعد بخواد با اون فقه الحدیث صحیح به گستره عام ادله، نه فقط به وسائل و شیعه، نه فقط به کتب فروع از کتاب و طهاره تا کتاب و دیات، به گستره عام آیات و روایات مراجعه بکنه، قطعاً به نتیجه میرسه. این همون چیزیست که گاهی شنیدید از حضرت آیت الله جوادی و آملی حفظه الله، این که فقها ما روی یک روایت مثل استصحاب کار کردن 400 صفحه مطلب تولید شد. حالا اگر رو روایات دیگه اینطور کار میکردن چه اتفاقی میفتن؟ این اشاره به همین معنا داره، یعنی یک فقه الحدیث صحیح. ببینید ما تو روایت استصحاب همین کارو می‌کردیم دیگه، اگه خاطر دوستان باشه روایت استصحاب 3 روایت از زراره بودن، روایت‌ها مال کتاب الطهاره بودن. زراره از حضرت سوال کرده بود که اتوجب الخفقه والخفقتان الوضو، حضرت فرمودن لا حتا تكون على یقین من النوم. بعد یکی یکی سوال کردن، جواب گفتن، رفتن جلو. ما اومدیم این روایتو از سوال و جواب زراره القای خصوصیت کردیم، از کتاب الطهاره بودنش، از خصوص باب وضو بودنش القای خصوصیت کردیم، یه فقه الحدیث صحیح حاکم کردیم، یه قاعده کلی در آوردیم که لا تنقض الیقین به شک. بعد اومدیم از این در همه جا همین قصه رو ما میتونیم جاهای دیگه هم داشته باشیم. خب این شد قسمت سوم کار. پس قسمت اول روش تحصیل، قسمت دوم نیم نگاهی به اسلام ناب، قسمت سوم که نتیجه نهاییه چگونگی تولید علم دینی. ما این کارها رو با هم دیگه انجام دادیم. جان
سعه استدلالی که از علم کلامی نوید که اینو نتیجه میده که ما در تمام عمر انسانی بعد هر چیز در این حد که بس در سعادت بخور خطر داشته باشیم، و یه چیزی که توی اصول فقه ادبیات علما اینا هم بوده، بحث امکان تعبد به زنون خصوصا با بحث مسائل سلوکیه شاید قابل خدشه باشه. به این شکل ما شاید واقعا چیزی دستمون نرسه، یعنی استدلال درسته ولی جبر مصلحتی در کار باشه، علوم انسانی نداشته باشیم ولی مصلحتمون درسته.
سید یه جواب نکته قشنگی داره میگه، من با یه زبون دیگه بگم که بحث ما عوامه خوبی
حاجی بعض از خواهی بعد بریم اون ور داخل نماز خونه اینجا رو میخوام.
بله چشم، ما گفتیم بریم اون ور، گفتن آه. اینجا باید بشینیم.
آقا ببخشید
ما رفتیم زدیم جواب این
آقا جلسه داشتم داشتم براتون استخ درست
میکردم. آقا یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی
جلسه خارج اخلاق ما هم خصوص
اسلام نو آقای نظیری مصداق صحیح اون جمله معروف که رئیس القوم خادمه چی جوری داره ایشون تلاش میکنه که بله ما باید بریم با حاجای رجب نجات بریم سره این شاه
یکی از اصلا درجهش 50 60 این داره نورد منفی عمل میشه. نمیتونی اینقدر حال خوبی دیگه ویلادره.
حاج آقا میرفت ویلادره ها؟ من مشکین شهر بهتر از سر این چتر میزمون رفتیم.
همه شو گرم نه سر میخوای
ویلادره. سرد و گرم با همه کنار همه. نعم المکان. ما در خیلی میرسیم خواجه ها میدید این ورزشکارا که میگن ریکاوری میکنن بین مسابقات قانونشون اینه. و این رفیق پزشک بهم گفت که اینها البته ضعف بدنی ندارن، یعنی ماها یکم تلاش میکنیم بنیمون ضعیف خالی میشه باتریمون، اینا نه ضعف بدنی ندارن اما خستگی عضلات به صورت واقع جدی باعث میشه که نتونن انرژیشون آزاد. بعد میگفت اینا میان میرن استخر 3 دقیقه تو آب گرم تا سر، 30 ثانیه تو آب سرد تماما، یعنی کلم بره پایین، دوباره 3 دقیقه 30 ثانیه 3 بار. میگفت این دیگه همه چی رو حل میکنه.
نه طبیعی بودنش مهمه.
بله بله.
رجب نجات هم باشه خودش موضوعیه.
آقا میبره که آقای رجب نجات میبره گاو میکنی
خطار العیوب
یه مشتمال حاجا من حسابی میده بعد میبره یه
سر چون
کباب
اون موقع که گفتید
با اینقدر حاجا من کره محلی یعنی میسازدت
که حاجا های نظیری آخه قبلا برای من تحریف کرده بود از رفتیم یه جایی داره حالا بله. معلوم شد که معدن العظمه نزد حاجا های رجب نژاده.
همگان هم خوبه. بله
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله من دوباره تکرار کنم آقای هاشمی سوال دقیقی که پرسیدن در واقع این بود اجمالا. ایشون گفتن که ما که مصلحت سلوکیه خلاصش اینه که ما میگیم شما کاری میکنید ممکنه مصلحتی هم گیرتون نیاد. مصلحت
سلوکی
مطلب آقای هاشمی درسته، تصویر غلط از مصلحت سلوکیه همین چیزیست که شما فرمودید که آخوند و آقای مظفر گفتنه. این چیزی که آقای هاشمی گفتن تقریر محقق اصفهانی و آقای بروجردی و امام از مصلحت سلوکیه. به نظر میاد این تقریر صحیح تره که مصلحت سلوک که بعد حالا شد انقلت بحث ما. البته آقای هاشمی رو باید برمون تو اصول، یعنی میخوام وارد باکس تخصصی اصول نشیم. اجمالا حالا اگری بگید اگر مصلحت سلوکیه به این معنا باشد که ما مصلحتی گیرمون نمیاد و همین مبرر و مجوز احکام شرعیه، خب پس این چی شد با استکمال انسان ما چیکار کنیم این قضیه رو؟ قلنا این مصلحت سلوکیه اولا مال علم اصول نیست، این بحث کلامیه، خود اصولی اینم میگن، یعنی بحث مصالح و مفاسد احکامه، این بحث اصولیه، بحث کلامیه، یعنی بحثی در رتبه حسها و نیستها ربطی به خود علم اصول نداره. باز دوباره برای بار چندم میگم این کلام که میگم مشترک لفظی اشتباه نشه، علم کلامو من کار ندارم، تو علم اصول وقتی میگم بحث کلامیه یعنی بحثی که شأنش فوق علم اصوله، یعنی تو محدوده هست ها و نیست ها. حالا شما میخواید هست ها و نیست ها رو با کلام مصطلح درست کنید، با عرفان نظری درست کنید، با فلسفه مشاء درست کنید، با اشراق درست کنید، با متعالیه درست کنید یا با هر چیز دیگری. کلام که میگیم اینجا یعنی رتبتاً بحث هست هاست. اصول که داریم میگیم که وسط شد برزخ شد قبلا هم گفتیم بحث روشها ابزارها برای استنباطه، یعنی زبان شناسی روایات و آیاته. منابع که قرآن و عبرتن بعد از اینها قرار میگیرن که قراره به عنوان منابع کانی با این ابزارها به سراغ اونها بریم. حالا این بحث کلامیه، یعنی در رتبه هستها و نیستهاست. یک در رتبه هستها و نیستها اگر مراجعه کنید آقای فرجی امام در کتاب شریف انوار الهدایه در بحث تجری یه مقدمه ای داره، اونجا امام نگاه کنید، اونجا امام البته همین رو در تهذیب هم در بحث در واقع امکان تعبد به زنون و کیفیت جعل امارات باز اونجا هم این رو گفتن که چی؟ باز اول قطع هم این رو گفتن، اول قطع به مناسبت عبارت آقای آخوند که کان اشبه به مسائل علم الکلام، اول قطع میگه امام این رو گفتن که بحث‌های هستی شناسانه ما که جنسشون فوق اصوله اینها نباید وارد اندیشه اصولی بشن، مخرب زبان شناسی هست. یه همونی که آیه ابن علی گفتم جای منطقی این علوم باید حفظ بشه. مثلا امام اول تجری میگن که این کان بحثن بعید القور دقیق الفهم، بعد میگن کان الاولا الاعراض و اصل، بهتر اینه که اصلا واردش نشیم. چرا؟ چون بحث تجری بحث فلسفه علل احکامه، این که اگر کسی اسیان نکرد اما خبث باطن داشت حالا عقاب میشه یا نمیشه، این بحث ثواب و عقابه، اصلا ربطی به مرحله فعل اختیاری من و شما به یه معنا بحث فعل خداست که عقاب میکند یا نمیکند، کاری به ما نداره. بعد ملاکات ثواب و عقاب دست ما نیست، اگر قرار دست ما باشه باید بریم تو روایات و آیات معارف با زبان شناسی خاص بریم آنالیز کنیم ببینیم ملاک ثواب و عقاب چیه، که این کار علامه طباطبایی در الولایه در فصل چهارم بعد از مدعا و دلیلی که اقامه میکنن تطبیق بر نقلی که انجام میدن تو گام چهارم این فصل چهارم وارد ای بحث میشن ملاک ثواب و عقاب، از آیات و روایات هم استخراجش میکنن. یعنی چی آیه تقی‌زاده؟ یعنی از اون چنین مباحثی است که ما مباد اولا هست و نیست، باید و نباید نیست، ثانیاً از اون جنس مطالبیه که ما مبادی برهانی برش نداریم که بخوایم با عقل استنباطش کنیم، لذا علم برهانی مفید یقین اینجا نداریم، پس باید بریم سراغ آیات و روایات. قشنگ این مصداق همین بحث ما میشه، اونجا این رو انجام داده. بالاخره مصلحت سلوکیه چون بحث کلامیه، ما تو رتبه بحث کلامی اون موقعی که حقیقت مصلحت و کمال رو می‌خوایم تبیین کنیم طوری تبیین می‌کنیم که مصلحت سلوکی منافی نباشه. اینکه گفتم طیف وسیعی داره مال این بود. حالا آیه قصود آرام فرمودن که بحث اسلام نابم برسیم، من اونجا اگه بخوایم برگردیم رو اسلام ناب که باید طیف‌های اون اصول دین رو بحث کنیم شاید به این بحث برسیم یکم بتونیم بحث، اگر وقت بشه نمی‌دونم حالا چقدر می‌رسیم. خب ادامه بدیم. ما سه تا بحث رو با هم جمع کردیم. باز تأکید میکنم ما از بین این سه تا بحث بیشترین وقتمون رو برای بحث سوم گذاشتیم. چرا برای بحث سوم گذاشتیم؟ ببینید عزیزان، امروز ما خواسته یا ناخواسته با یه جامعه غربی مواجهیم که در جامعه غربی یکی از فاکتورهای جدی اندیشه ها نگاه پراگماتیستی به علومه. این چقدر ثمره داره؟ این خاطره خودم، با یه کسی من مواجه شدم، این لهستانی بود و کار کرده بود به نیستان، بعد او از زبون اندیشمندان خودشون برای من میگفت، من اینو قبلا تو کتابا خونده بودم ازشون اما حالا این مصداق حیش بود، مصداق زندهش، گفت حاج آقا ما دیگه الان دنبال این نیستیم، شما به ما نگو که مثلا برهان علیت برای اثبات خدا یا برهان چی یا برهان چی، منطقا کدوم برهان ضعیف قوی و و و، شما به ما یه مدل بده که همه مشکلاتمون حل کنه. ثمره. یه جمله دیگه هم بگم حیفه، گاهی میگن آقای مطهری کتاباش عمرشون تمام شده، مال چقدر سال پیشه. دوستان آقای مطهری کتاب انسان و ایمان، اولین کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامی رو با نگاه پراگماتیستی نوشته. یعنی اصلا کار نداریم چی درسته چی غلطه، ببین خودتون میگید نتیجه نگرفتیم من مدلمون. آقای ویلدورانت اصلا کار ندارم هندسه فکری چیه، اساسش حسگرایی الحاد یا چی، ولش کن، ببین خودت آخرش اعتراف کردی که همه مشکلات ما از مدل تربیتی هربرت اسپنسر انگلیسی است، برای دنیا بهتر بود که اسپنسر هیچ وقت کتابی نمینوشت. ببین جورج سارتون تو شش بال اعتراف کرده گفته که همه نارسایی‌های ما از نظام مکانیکی در علومه. ببین کی این اعترافو کرده، کی این اعترافو کرده، کی... میاره اون تری اینا رو میذاره کنار هم، بعد میگه پس ببینید مدل اونا جواب نداد. ببینید غرب الان تو لول نهاییش، این دیگه هنوز آپدیت جدید براش نیومده، این مدل کار نداریم به استدلالاتو. آقا منطقا ما غیب را قبول نداریم. اون پروفسور مسیحی که بعدن ملحد شد میگفت که هر وقت زیر چاقوی جراحی خودم خدا را احساس کردم خدا را قبول خواهم کرد. اگوسکون میگفت آب را در النن آزمایشگاه ریختیم در 100 درجه به جوش آمد، من خدا را قبول ندارم. تو خدا را قبول داری، آب را در النن آزمایشگاه ریختی، باز هم در صد درجه به جوش اومد. پس قبول خدا یا عدم قبول خدا تأثیری ندارد. یک مقدمه دوشو سارتر گفت، گفت که حالا که خدا اثر ندارد یک و محدودیت سازم هست، یعنی اگه خدا رو قبول کردید دستات بسته میشه، پس معقول نیست قبول خدا چون محدودیت ایجاد میکنه. این تفکر قلبو در نوردید. اینا رسیدن گفتن آها یه حرف همش درست، اما ما یه جاهایی گیر کردیم. مثلا تو حوزه‌های روانشناسی ما الان نمیدونیم یکی از بزرگترین ابزارها برای اینکه یکی از افسردگی بیرون بیاریم اعتماد و ایمان دادن او به غیبه. ببریمش سمت غیب افسردگی در میاد، پس ثمره داره. ویلیام جیمز مؤسس مکتب پراگماتیست آمریکا دیگه قرن 18، جیمز میگفت که من خدا رو قبول نداشتم تا اینکه عاشق کسی شدم، نتونستم بگیرمش، بیماری که افسردگی پیدا کردم تو رفتم تا مرز خودکشی، ناگهان نوری در دل من تابید و من را به زندگی امیدوار کرد، آن ایمان به خدا بود، لذا خدا رو قبول دارم. منطقا نمیتونم قبول داشته باشم، استدلالا نمیتونم، اما اثر داره، ثمره داره. قرب رسیده به مدل ثمرگرایی. حالا ریشش هم اگه بخواید برمیگرد به جان استوارت میل و بنتام در فرانسه و انگلیس قرن 17. این مدل الان فکر غالبه. حالا ثمرش چیه برای ما؟ ما که امام سرمونه، وظیفمون هم اینه که خلق الله رو بهش ببریم، وظیفمون بخوان یا نخوان. مهم این نیست که ما آسمون ریسمون ببافیم، مهم این نیست که انواع برهان صدیقین رو به خلق الله یاد بدیم، مهم اینه که اینه مؤمنش کنیم بیاد اعتکاف برشم، گناه بذاره کنار، امام حسین هم قبول کنه بره بهشت. حالا اگر ما تونستیم برای یه عده آدمی که طیف وسیع مقابلمونن به خاطر تشعشعات فضای غرب علم زده شدن، اولا منطقا مفاهیم متافیزیکی رو قبول ندارن. یعنی از بعد از امانوئل کانت، کانت گفت که گزاره‌های حقوقی و گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های متافیزیکی لفاظیه، این جمله معروف کانته. بعد کانت دیگه غرب کمر راست نکرد، نتونست اشکالو دفع کنه. کانت هم از هیوم گرفته بود، گفت اولین کسی که مرا از خواب جزمگرایی بیدار کرد دیوید هیوم بود. ما با یه طیف وسیع این چنینی مواجهیم، هر چقدر پامونه بذاریم رو پدال گاز اینکه معارف عمیق متافیزیکی رو برای اینا اثبات کنیم، کار خرابتر میشه که درست نمیشه. چرا؟ چون رأس المال اینا اجازه قبول این اندیشه‌های متافیزیک رو بهشون نمیده. اما حالا مقلب القلوب قلب قلوبها، دلای اینا رو یه طوری محیا کرد، اینا با همین مدل ثمرگرایی رسیدن به اینکه مدل مادی محضشون جواب نمیده. حالا دارن میگن آقا شما یه مدل بدید. آقای متبینا مدل این همون پکه، همونی که از اول هیت اصرار میکردم همشو با هم میخواین، که از همه با همش یه روح بهدانی باید به وجود بیاد. من کار ندارم علم فلسفه 700 تا مسئله است یا 200 تا مسئله است، کار ندارم علم چی چند مسئله است، این روحش برا من مهمه. فلسفه ای که به قول آقای مطهری بد اضافی اشراقی معلول به علت بفهمونه، بد بفهمونه تو در مقابل خدا هیچی، این رو بشه، این میشه فلسفه. بعد انسان شناسیش بیاد بد بگه انتم الفقراء و الى الله والله هو الغني الحميد، بعد بد بگه اذا سألك عبادي عني فاني قريب، اینا رو بد بده، اینا رو عقلی بد بده تثبیتشون کنه برات، بعد اینا رو بکشون رو زمین. یعنی بد بگه حالا با این مدل بچه میخوای تربیت کنی چه شکلی باید تربیت کنی؟ میشه خروجیش سبک زندگی که تعبیر آقاه پراگماتیستی ترین تعبیر تو این مدله. ببینید شما بعد از اینکه علوم انسانی رو تولید کردید و علوم انسانی اومدن 7 10 یا 20 بعد از ابعاد انسان رو تبیین کردن به صورت تخصصی، باید خروجی اینها یه گزاره بشه که اون گزاره‌های نهایی بیاد رو زمین اجرا بشه. وقتی رو زمین اومد میشه سبک زندگی. وقتی آقا دارن میگن سبک زندگی، اصول یادتونه؟ یه چیزی داشتیم تو اصول، نمیدونم رسائل، اگه حالا رسائل یا کفایه، کفایه اول تو بحث صحیح عام آخرش به این رسیدید، تو رسائل تو اقل و اکثر ارتباطی یه جمله‌ای به شما میگفتن، میگفتن گاهی اوقات شک ما در اجزا و شرائط، گاهی اوقات شک ما در حصول غرض. شک در حصول غرض تو اصول اسمش شک در محصل بود، احتیاط میآورد. بعد میگفتن مثلا طهارت وضو، ما امرمون چون به طهارته، وظیفه شرعی اون اینه که طهارت رو تحصیل کنی، وظیفه شرعی اون اینه که طهارت رو تحصیل کنی، لذا هر جای وضو شک کردیم شک در محصله، میگیم استعنف العمل. اما در صلات شک ما در اجزا و شرائط، لذا میشه برای اجاری کنی. حالا آقا رهبر معظم انقلاب به عنوان مولا الموالی که ما همه عبدشیم و واقعا رقیت داریم اونجا، اون مولا الموالی به ما تکلیفی کرده از نوع شک در محصله، به ما گفته من یه قرضی میخوام برام سبک زندگی، اینو باید به وجود بیارید. یعنی روانشناسی مقدمش، جامعه شناسی مقدمش، هنر مقدمش، اقتصاد مقدمش، نمیدونم تعلیم تربیت مقدمه، همه اینا مقدمه، باید سبک زندگی به وجود بیاد. نتیجه اصاره عملی کل این علوم میشه سبک زندگی. ما باید به اینجا برسیم. اینم کار ما آخوند است، عمام به سر است. کوچلواری ها بیشترین کاری که بتونن برای ما انجام بدن موضوع شناسیه. یعنی برن تو لابراتوار بشینن برای ما موضوع مثلا تعداد کروموزومای ای کودک برای ما تحلیل کنن، همینقدر که بدنش دست ما که بعد ما حکمشه بگیم. حکمش کار ماه، موضوع شناسی با اونا تمام شد. برگردیم. پس آقا من چرا به این قسمت آخر خیلی پرداختم؟ غرب به ثمرگرایی رسیده. یک، تکلیف مولای ما ثمرت، با ما گفته سبک زندگی میخواه. بینی بین ربی، حالا ما تو حوزه که هستیم مجبوریم از این ادبیات میگیم آقا فرض کنید حالا شما ولایت مطلق فقیه هم قبول ندارید، این بدبختی به کجا رسیده؟ ما بعد 37 سال با اینطوری حرف بزنیم والله زوره، هم مجبور میگم فرض کنید قبول ندارید، این حرف آقا معقوله، جزء مستقلات عقلیه هم از خودت هم میتونی بفهمیش. تو اگر میخوای برای امام زمان کار کنی باید به خلق الله بفهمونی اسلام برای همه نیازهای بشر حرف داره. گفتم حالا این آقا گفت بابا اصلا ولایت فقیه میگه خودت هم بفهمی اینه، میگن ها قبول دارم. خب بریم، اگر قرار این نتیجه حاصل بشه ما باید به این برسیم، یعنی از این مفاهیم انتزاعی خارج بشیم، دنبالشون رو بکشونیم رو زمین. لذا من از بین این دو سه تا بحثم به کمترین بحثی که پرداختم مسئله اسلام ناب بود. اسلام ناب بیس قصه، مبنای قصه، بستر قصه. من ازش نتیجهش رو گرفتم رفتم جلو. برای خودمون خوبه، اما برای جامعه دانشگاهیمون و جامعه که ویروس فضای غربش تزریق شده و دنبال نتیجه خیلی خوب نیست. یعنی شما هر چقدر انسان شناسی توضیح بدید اگر به زمین نرسونیش میدونی چه اتفاقی میفته؟ انسان شناسی تا آخر توضیح میدی، اگه به زمین نرسونیش انسان شناسی سکولار توش در میاد، میشه دکتر سید حسین نصری. این میشه ها، یعنی شما برید انسان شناسی رو ما تا آخر توضیح میدیم براتون، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی براتون توضیح میدیم، قال انی جاعل فی الارض خلیفه رو توضیح میدیم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض هم توضیح میدیم، یه دفعه چشامونه میبندیم باز میکنیم میبینیم اینا شده پلورالیسم. شده سوء ظن به خودت داشته باش، حسن ظن به غیر، اشتغل به عیوب نفسک از عن عیوب غیره. چی کار داری به این امر به معروف کنی که چرا موش انداخته بیرون یا ریشاش عرب تیغه زده؟ شاید تو عیوبت از این بیشتره. این مدل الان گفتمان داره میشه ها، انسان شناسی که رو زمین نرسه این بلا رو سرمون میاره، اما انسان شناسی این مدلی که رو زمین برسه میشه آقای متحری، میپره مثل کماندو پرچم سازمان مجاهدین میکشه پایین، نمیگم من عالمم کارگردان انقلابم الان جا امام نشستم باید احترامم حفظ کنم یه جوونیه بفرستم، خودش میارتش پایین، میشه آیت الله مصباح، عباشه میندازه رو دوشش میره، هرچی هم فوش بدن هیچ، انگار که نه انگار، تازه مثل یه آتشیه که هر چقدر بهش باد بخوره تازه شعله برتر هم میشه، لا تخص فی الله لومت لائمه توش در میاد. این باید به زمین برسه برای ما، برای غربم اگر به زمین برسه نوش جانش میکنه. در سال از سال 1962-63 میلادی تا 1978 میلادی یه دوره ای شد تو غرب، اینها برای پیدا کردن مدل یه سری دول غربی اومدن سرمایه گذاری کردن که مدل برین رو پیدا کنن با مدل آزمون و خطا، که حالا وقتی میگم مدل آزمون خطا شما تحلیل کنید که اصلا آزمون خطا متدولوژی سبک علوم تجربیه نه علوم انسانی. پیدا کردن مدل انسانی با آزمون خطا امکان نداره. یعنی همونی که از اول تو بینش میگفتیم، بینش اجتماع، بینش دینی میگفتیم که خدایی که خالق انسان است میدونه سعادت انسان تو چیه. شما با آزمون خطا نمیتونید به مدلی دست پیدا بکنید. اینا رفتن شروع کردن مدل ها رو تست کردن. حتی یکی از آخرین مدل هایی که تست کردن یه مدلی بود که بردن در یه جایی رو در مرز بین آلمان اون موقع و اتریش پیدا کردن، اونجا مستقر کردن، یه شهرکی درست کردن، بعدن هم معروف شد توی جامعه شناسا و روانشناسا تو آکادمی های غربی رو تحقیق میکنن همین الان هم به عنوان جامعه اتومیل به ایت. تو اینترنت سرچ کنید پیداش میکنید جامعه اتومیل. این اتومیل رئیس اینها بود. اتومیل یه مدلی رو بر اساس یه سنتزی از اندیشه های فروید تو روانشناسی، بر اساس اندیشه های کانت و هایدگر و اینها جنبندی کرده بود برای خودش، گفت این مدل ما اجرا کنیم ببینیم نتیجه میده یا نه. این جامعه جزء مجموعه مدل هایی بود که طولانی ترین زمان رو به خودش اختصاص داد، یعنی تونست دوام بیشتری پیدا کنه. بقیه تو 4 سال و 5 سال و 6 سال منهدم میشدن. این یه مقداری بیشتر کش پیدا کرد، دو رقمی شد زمان عمرش، آخرش منهدم شد. یکی از فاکتورهای این جامعه سکت اجتماعی بود. یکی از قانوناش این بود زنا و مردا روز با هم کار میکنن، زندگی میکنن، شب هر کس با هر کس که خواست. حالا اونا نمیگن کمونیستی چون اشکال دارن به مدل کمونیستی، اما به اون معناه بله کمونیست جنسی که میگفتن. آخرش هم منهدم شد. این رو رسیدن که یه مدل بدید جواب بده، ما نوکرشید. حالا شما کافیه اون مدل رو بردارید بیارید ارائه بدید. این مدل و پک هر جاش مخاطبتون نیاز داشت اونو بولد کنید، پررنگش کنید، آنزیپش کنید، تفصیلش بدید. مدل رو بگید اول یه خط، مدل ما خدا انسان کامل اینه 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 اینه، تا روانشناسیش اینه، اجتماعیش اینه اینه، سبک زندگیش اینه. هر بخشش رو طرف مقابلت خواست استارت کنه، شما اونجا اطلاعات بیشتری ارائه بده. این میشه همون روح کلی و وحدانیه که خدمتتون عرض کردم. این میشه همونی که آقای مطهری عبارتشو گفتم براتون، تازه به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم. با آن موقع بود دیدم که چگونه آن چون و چراهایم نقشه براب شده است. و این دلیلی بود که من به اون قسمت آخری زیاد پرداختم. حالا برای انتهای قصه من عرض کردم این رو سر شطرنج پیاده میکنیم. دوستان یکی دیگه از نتایج مهمی که از بحث قبل گرفتیم این بود متد تخصصی حرکت در علوم انسانی همون متد اجتهاد سنتی شیعه است. ما به این رسیدیم. همون مدلی که ما باش حکم شک بین 3 و 4 رو استنباط می‌کردیم، با همون مدل باید مسئله نظام تشویق و تنبیه رو در تعلیم و تربیت تبیین کنیم. با همون مدل باید مسئله بانک رو تبیین کنیم. منطق قاعده دور قصه، قاعده نزدیکش اصوله. همون کلاممون، یعنی آنچه که اینها بالاخره در سعادت و شقاوت بشر اثر دارن باید شارعه بگه. خب شارعه وقتی اسم شارعه میاریم همون قصه شروع میشه. 1400 سال پیش تا حالا باید گزاره‌هایی که از شر به دست ما رسیده اول از اون قیدها و بندها آزاد بشه تا بعد بتونیم پالایش رو انجام بدیم، تطبیق کنیم بر مورد و حکم نهایی رو ارائه کنیم. لذا پس حرکت ما در مسائل روز هم با متد سنتی اجتهاد. دوستان این معنای صحیح جمله امام بود که فقه جواهری به علاوه شناخت عنصر زمان و مکان. متد فقه جواهری، چیزی که نبوده باید اضافه بشه، شناخت عنصر زمان و مکان. یعنی ما وقتی که قبول کردیم کمال شرع شد عقل کتاب و سنت عمده اینجا بود، کتاب و سنت دلیل لفظی 1200 ساله 1300 ساله 1400 ساله، این دلیل سه قید داره، باید یه فقه الحدیث بیاد رفع قید کنه، قضیه حقیقیه تولید بشه، قضیه حقیقی یعنی قضیه بدون زمان و مکان، کل مثلث زوایاه تساوی قائمته من الازل الى الابد، قضیه حقیقیه اعدو لكم استطعتم من خلق، قضیه حقیقیش تولید بشه. این تا اینجا وقتی یه قضیه حقیقیه تولید شد با این فقه الحدیث ما، این فقه الحدیث ما رو چجوری ما شکلش دادیم؟ فقه الحدیث رو اومدیم قواعد سندی و قواعد دلالی رو به نحو کامل اجرا کردیم. چی به ما آنالیز قواعد سندی و دلالی رو داد؟ بذار من همیشه به بچه‌ها دوستان میگم، میگم بگید اصول کیست؟ پلیس چهارراه استنباط. اصول کیست؟ پلیس چهارراه استنباط. اصول میسه میگه الان روی روایت علم رجال بره برگرد، لغت بره برگرد، بابا آن مخاطج را بشه برگرد، مفاهیم بیاد برگرد، جنبندیش این شد. اصول جای همه رو معلوم میکنه، اصول معلوم میکنه ادبیات چقدر، رجال چقدر، لغت چقدر، بدیع چقدر، بیان چقدر، همه رو معلوم میکنه. خب این کار همون سازه سنتی ما. حالا زمان و مکان چی کار میکنه؟ زمان و مکان موضوع شناسی میکنه، فهم صحیح و مطابق با واقع از موضوع که تو این تیکه کچلواری ها خیلی به درد ما میخورن، چون انصافه. حالا این تیکه رو بگید واقعا آقای قزبل موضوعات بعضیش تخصصیه، پیچیدگی داره، واقعا هم اگر من بخوام پامو بذارم تو عرصه موضوع شناسی این دفعه برای اینکه تخصص این رشته رو پیدا بکنم خودش یه عمره. الان بیان برای ما توضیح بدن که مثلا خدمت با سعادت تغییر جنسیت چجوریه. الان یه دعواییه دیگه، میدونید بعضی از فقهای ما الان می‌خواستیم شطرنج بگیم تغییر جنسیت برای بعد، اما بعضی فقها قبول ندارن، میگن تبدیل صور نوعی امکان نداره، پس استحاله داره زن تبدیل به مرد بشه، مرد تبدیل به زن بشه. بیولوژیست ها میگن بابا ما کردیم و شد، عمل جراحیش هم معلومه، چون هورمون های استروژن و پروژسترون در همه انسان ها وجود داره، یعنی قدرت هورمونی که این دو تا رو تولید میکنه وجود داره، فقط به خاطر کم و زیاد شدن دی ان ای و آن ای بعضیاش دی اکتیو میشه یا دوزش میاد پایین. اگه شیر رو تونست ببنده که یک قطره هم ازش نریزه دیگه مرد مرد میشه یا زن زن میشه، به هر اندازه که این شیر در رو داشته باشه او هورمون هم تزریق بشه، میبینی این یکم مثلا ایوا مثلا عزیزم میشه یا مثلا او ور زنه اما مثلا خوش با بچه‌هاش نمیتونه محبت کنه، مهربونی کنه زیاد. الان وجود داره دیگه. میگن این بخاطر اینه. حالا اگر ما تونستیم با یه سری داروهای شیمیایی و پرتوهای مثلا الکترونی اینو تبدیل کنیم، یکی رو به جای دیگری کنیم، بعد یه مدتی این میشه زن، اون میشه مرد. الان داره اتفاق میفته. یه اون جاهاییه که یه عده‌ای از فقها میگن محاله، پس اشکال نداره. یه عده‌ای میگن جایزه و اشکال داره. اینا میگن بابا فرش کن ما کردیم و شد، الان او بیا ببین چقدر ضرر مرد کردیم، مردا رو زن کردیم. این مدل اینه که ما موضوع شناسی دقیق، یعنی تو شورای استفتاءمون یه موضوع شناس طبیب متخصص یا شورای اطباء متخصص برای کار رو تشکیل ندادیم. اینا چیزایی که آقای متعهد تو نظام روحانیت میگفت باید اتفاق بیفته. خب پس عنصر زمان و مکان چه کار میکنه؟ موضوع شناسی میکنه. ما برای اینکه این اتفاق رقم بزنیم علاوه میدانی و عملیاتی، شما تو حوزه معارف اسلامی دانشگاهیان خودتون باید بتونید تیم‌های تخصصی موضوع شناس رو در هر کدوم از این رشته‌ها فعال کنید. یک. و او طرف برای خودتون او پک رو که بالا گفتم تعبیه کنید تا شما بشید امام القوم، تا هدایت راهبردی با شما باشه. بعد میتونید یه مزرعه نمونه دانشگاه اسلامی تولید کنید. این ثمره عملیاتی بس. خب حالا عنایت کنید یه پله دیگه، من با توجه به این حرفها برم جلوتر تو همون قسمت سوم بحث اصول فقه یه ذره دیگه دقیقش کنم، نافع میشه این عرضه. ببینید ما تو اصول، یعنی دوره نگاه ما به ابزارهای استنباط، چند دوره رو گذروندیم از جهت تاریخ. دقت کنید، ببینید این عرضی رو که الان دارم، این مرحله بحثی رو که دارم توضیح میدم، صدرش محدثگراییه، چگونگی تولد اخباریگریه، آخرش عنصر زمان و مکان امامه. بنابراین سیر رو بیاییم با هم ببینید چه اتفاقی میفته. بعد رو شطرنج چجوری، همین قصه رو روایات چجوری پیاده میشه، یک دوره طولانی گذشت، یک صدای غالب در اندیشه اسلامی ای بود که ما ابزار نمیخواد و ابزار و تولید ابزار و ترویج ابزار و تشویق به تعلیم و تعلم ابزار کار سنی است. این دوره از اواسط قرن یک تا اواسط قرن چهار زمان گذاری شده توسط نویسندگان. نه اواسط، چون اوایل قرن اول اصلا ما اینقدر باید و نباید های شرعیمون کم بود دعوایی نداشتیم. اواسط قرن چهار، یعنی حدود 350 خورده ای اواسط قرن چهار زمان گذاری شده. من مبهم که حرف میزنم، مال گفتم یک ندای غالب، چون قول مقابل وجود داره تو همین دوره. گفتند این زمان رو، بعضی ها زمان رو هم از اول هم از انتها کوچیک‌تر کردنه، اما یکی از قول‌های مشهور توی عرف اینه که آقا ما اصلا ابزار نمیخوایم، ابزار توسط سنی ها به وجود اومده، تعلیم و تعلمش هم کار اونا بوده، تشویقش هم از اونا بوده و از این هست. قول مقابل اینها به وجود آمد، یه عده‌ای گفتن نه آقا ما همون موقع هم پیش شیعه اینها رو داشتیم، اما رویکردشون برای بررسی این مسئله بر رویکرد تاریخی بود. گفتم مثلا شما نگاه کنید رساله ابی غالب زراری که نوه زرارت ابن اعیونه، رساله یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام روایات حج داره، رساله‌ای داره در تعادل تراجم، تعارض ادله. ما همون موقع بحث ابزارها رو داشتیم تا بیایم جنوبتر. این رویکرد تاریخ. بعضی ها پا رو از رویکرد تاریخی فراتر گذاشتن، یه بررسی جوهری و ذاتی و گوهری نسبت به ادله انجام دادن. به این بیان دقت کنید که ما از این میخواییم دفاع کنیم. گفتن که آقا ما در اون دوره ها ابزار میخواستیم کما اینکه الان ابزار نیاز داریم. چی شد که ما نیاز به ابزار پیدا کردیم؟ دلیل توجیه کننده ابزاره. ما چرا ابزار خواستیم؟ چون مشخصاً آنچه که حجت ماست قابل تبیین و تعیین نیست. بذار گفتیم ابزاری میخوایم که تعیین میکنه برای ما سندن و دلالت هم. ابزار برای تعیین میخواد. این مسلم پس دلیل توجیه کننده ابزار فقدان ما نسبت به حجت. دست ما خالی بود، برای تعیین حجت نیاز به ابزار داشتیم. حالا از همین دلیل نتیجه تابع حد وسط استدلاله. هر چقدر فقدان حجج چالش بیشتری ایجاد کنه، نیاز ما به ابزار کمن و کیفن بیشتر میشه. هر چقدر چالش کمتر باشه، نیاز ما به ابزار هم کمتر میشه. پس شدت و ضعف این ابزار رو قبول داریم، اما اصل ابزار وجود داشته. حالا توضیح و ذلک. گفتن آقا برید روایاتی رو که از آقا امام رضا علیه السلام هست نگاه کنید، که حضرت رضا فرمودن که ان فلانن کذابون، فلانی دروغگوه، نسبه الی ابی 4000 حدیثن، 4000 حدیث به پدر من به دروغ بست. برید کتاب القدیر علامه امینی ببینید، علامه امینی در مورد روات عددی میگه که فلانی میگفت من و پسرم 150000 حدیث جعل کردیم، فلانی میگفت اینقدر، فلانی میگفت اینقدر، فلانی میگفت 10000، فلانی میگفت 40000. تو کتاب القدیر علامه امینی عدداش موجوده. خب یک، پس همین کافیه که ما مشکل پیدا کنیم صحیح و سقیممون با هم قاطی بشه. زمانم زمان آقای امام رضا علیه السلامه که او داره میگه به پدرم بس، یعنی روایت های نسبت به حضرت صادق دارد میدهد، نسبت به آقای امام باقر علیه السلام میدهد که دروغه و هاکذا و هاکذا و هاکذا. یک. دو، نکته دوم، اون کسی که تو اون زمان زندگی میکنه برای اینکه ابزار و نیاز نداشته باشه باید چه کار کنه؟ اگر کسی میخواد ابزار رو بذاره کنار، بگه من کار به هیچ ابزاری ندارم، باید چه کار کنه؟ باید ابزار اصلا نیاز نداشته باشه، هیچ ابزاری. سید درست گفتن، باید مشافهتا در خونه حضرت صادق بذاره روایت بشنه. خب پهنه گستره کشور اسلامی این اجازه که نمیده تو زمان حضور ائمه، مثلا اون اجازه بود. بابا برای کل مردم مدینه هم امکان وجود نداشت. یعنی اینطور نبوده که هر لحظه کسی بتونه بره سوالشو مستقیم از حضرت بگیره. اینم دو. حالا سه، پله سوم. من اینا که میگم مرحله کدگذاری شده است، یعنی بینشون فاصله نیست. مرحله سوم، فرض کن رب در خونه حضرت و زد روایتو گرفت، دیگه نیاز به ابزار نداره. حالا روایت براتون میاریم، در روایت دارد که خدمت شما عرض کنم، یکی از اهل کوفه رفت خدمت آقای امام صادق علیه السلام در ایام حج، سوال پرسیده بود و برگشت. بعد که برگشت کوفه ازش فقها نشسته بودن تو مسجد، سوال کردن که فقهای شیعه، سوال کردن که خود چه خبر، خیر رسیدی؟ خب بله رسیدم، دستبوسی، چه خب چه استفاده گو؟ از آقا سوال کردم در مورد فلان مسئله. خب آقا چی جواب داد؟ جواب آقا رو فرمود. همه با هم بهش گفتن اتقاک، حضرت تقیه کرد ازه. شما از جهت روحی برید خودتون رو جای او بذارید، دیوانه میشه. جهت روحی اخلاقی داغون میکنه آدمو. اتقاک، اتقاک ای بند خدا یک کشی میگن، مرحوم کشتی رضوان الله بزرگ رجا میگه که این یک سال در آشفتگی بود که سال بعد حج بشه بره پیش حضرت سوال کنه. بعد رفت سوال کرد، حضرت همونی رو گفت که فقها در کوفه بهش گفته بودن. بعد به حضرت گفت آقا پا چرا شما بار قبلی طور بهم جواب دادی؟ گفت مامورا ایستاده بودن، اگر بهت میگفتن تو که از اینجا رد میشدی میبردن، به خاطر اینکه حفظ جانت کنم اینطوری بهت گفتن. اولا در همان زمان جعل حدیث وجود داشته، ثانیاً همه دسترسی مستقیم به امام نداشتن، ثالثاً تو دسترسیش هم ممکن بود مشکل تقیه به وجود بیاد، یعنی صدور روایت مخدوش میشد به خاطر جعل حدیث. صدور مخدوش نمیشد، دسترسی کم بود، دسترسی و صدور مخدوش نمیشد، جهت صدور گاهی مشکل پیدا میکرد. پس از همون موقع قصه ابزار استنباط یعنی تشخیص حجت از لا حجت وجود داشت.
نه اخباری زمان امام صادق هم زندگی میکرد مشکل
نیاز داشت بگید.
اخباریه نمیتونه
بیا به عبارت دیگه بگید، به قول مرمای بوجی ما اخباری واقعی نداریم. یعنی آخرش او اگر میخواد بگه این مجموعه حجت، باید دلیل اقامه کنه که این حجته. پس ما از همان زمان نیاز به ابزار داشتیم. اما بله، هر چقدر فاصله زمانی به وجود میاد، یعنی افق ما از افق امام معصوم دورتر میشه، فرکانس محیطی ما با فرکانس امام تفاوت پیدا میکنه و هر چقدر این تفاوت فاحش‌تر میشه، نیاز به ابزار بیشتر میشه، کیفیت و کمیت ابزارم زمخت‌تر میشه. اون موقع ابزار خیلی نازک بود، خیلی لطیف بود، در حد این بود که فقط صحت و صغم روایت درست در بیاد. اما الان ابزار باید خیلی پیچیده تر از این باشه، خیلی سنگین تر و راقی تر باشه تا بتونه از دل این زمان مخوفی که فاصله شده با این همه تغییرات، بتونه از دل این اون حجت رو بکشه بیرون، یعنی بتونه از ستا زندان آزادش کنه. میرزای قومی اینجا قائل به انصداد شد، اونو میتونی عرضه بر قرآن بخشی از این قصه رو میتونه حل کنه و ما نتیجمون تابع تمام بشه، همش باید حاصل بشه. حالا ما تو اصول جواب میدیم که نه، انصداد نیست، بله سخت‌تر شده از اون موقع، اما باز هم میتونیم. با این توضیحی که دادم آیت الله جوادی میفهمودن که این مغالطه‌ای که وجود داره که مرحوم صدوق هم اخباری بوده، مرحوم کلینی هم اخباری بوده، جواب داده میشه. مرحوم صدوق و مرحوم کلینی محدث بودن نه اخباری. اخباری یعنی کسی که منکر ابزاره. مرحوم صدوق و مرحوم کلینی منکر ابزار نبودن، لذا خودشون میگن فلان روایت حجت نبود، نیاوردنش. مقدمات کتب میگه آقا من اوناییشو، مرحوم صدوق میگه من اوناییشو نقل کردم که بینی و بین ربی حجته و اونایی که اعتماد نداشتن نقل نکردم. با یعنی چی؟ اگه میخواست از ابزار استفاده نکنه که این اتفاق نمیافتاد. اما اون موقع ابزار کم بوده، نیاز به ابزار. دو، چون اون موقع پیشرفت و تغییر در جامعه انسانی کند بوده، ممکن بود تا 100 سال، 150 سال، 200 سال، 300 سال هم تغییر موضوعات به صورت جدی اتفاق نیفته. لذا همون موضوعی که در زمان حضرت صادق بود و حضرت حکمش را فرمودند، همون موضوع ممکنه در زمان صدوق باشه. خب وقتی همون موضوع حکمش هم همون حکمه، لذا مرحوم صدوق همون روایت رو به عنوان فتوای خودش نقل میکنه، لذا من لا یحضر میشه رساله فتوایی مرحوم صدوق. این دلیلش شد، نه اینکه چون اخباری من لا یحضر فتواشه، پس الانم اگر کسی میخواد خیلی مقدس باشه باید به کافی مراجعه کنه برای مسائل تقلیدیش. نه، چون زمان شرایط دیر کند تغییر اتفاق میفتاد. ببینید اینو برید از جامعه شناسا بگیرید، زمان هر چقدر اومده جلوتر سرعت تغییر بالاتر رفته، هر چقدر به گذشته میریم سرعت کمتر. لذا در گذشته چون سرعت کمتره، زمان بیشتری موضوعات ثابت میموندنه، شرایط محیطی زندگی ثابت میمونده، لباسها، عادات، رسوم ثابت میموندنه. هر چقدر میایم جلوتر سرعت بیشتر میشه، تغییر بیشتر میشه. لذا اون روز چون تغییر این چنین نبوده، موضوعها دستخوش تغییرات جدی نمیشدن، الموضوع فی زمان صادقین علیه السلام هو نفس الموضوع فی زمان صدوق رحمت الله علیه. و وقتی موضوع همونه حکمشن همونه، پس همون حکم میاد اینجا. لذا مرحوم صدوق من لا یحضرش میشه رساله عملیش. فقط تنها کاری که بر تنها استفاده ای که صدوق علیه الرحمه از ابزار داره اینه که جعلیات رو از غیر مجعول ها جدا کنه، تقیعی ها رو از غیر تقیعی ها جدا کنه، اون غیر تقیعی ها رو بیاره تو رساله عملیش. اما همین اتفاق از فاصله صدوق تا شیخ طوسی که 120 ساله عوض میشه. لذا تو زمان شیخ طوسی بعضی از موضوعات دیگه عوض شده. یعنی اگر بخوایم از جهت جامعه شناسی نگاه بکنیم، عنصر تدریج رو بیاریم، زمان صدوق رضوان الله علیه مرز تغییر موضوعاته. لذا وقتی از صدوق ما میگذریم، من اینو میدانی نگاه کردم و دارم به شما میگم، گزارش کار خودمه. وقتی از زمان مرحوم صدوق میگذریم، وقتی به مفید و مرتضی میرسیم، یواش یواش موضوعات در حال تغییره، اما هنوز تغییر جدی نیست. لذا مفید و مرتضی وقتی مقنع مینویسد مفید، وقتی مقنع مینویسد صدوق، رساله عملیش خود روایاته، یا به تعبیر فقها فقهشون فقه منسوسه، یعنی کتاب فقهشون خود روایات، که به قول مرمای بروجردی از اینا به عنوان یه روایت های مرسلهی میتونی استفاده کنی. چرا این جمله رو گفتم آقای صدیقی؟ به خاطر اینکه بعدن اگر کم بود دلیل پیدا کردید، بگید روایات مرسلهی در متن کتب فقهی فقها هم میتونن اونا اضافه بشن به منابع امو. چرا منابع او کم کنی؟ ما میگیم بهار حجت نیست، یه حجت نیست، میاریمش کنی بابا زیادش کن، چرا کم میکنی؟ خب اما وقتی میرسید به زمان شیخ طوسی، دیگه شیخ طوسی باید مبسوط بنویسه فقه تفریعی استدلالی. چرا؟ چون موضوع عوض میشه، زیادم میشه. وقتی میرسید به زمان ابن ادریس، باز موضوع افزایش پیدا میکنه. پس از یه طرف این عنصر زمان هم تو چگونگی دستیابی ما به حجج اثر منفی داره، هم تو مسئله موضوعات اثر منفی داره، هم زمان که میگذره دستیابی ما و تشخیص حجت از لا حجت سخت‌تر میشه، هم تطبیق موضوعات ادله بر موضوعات کنونی سخت‌تر میشه. پس فقیه ما در دو ناحیه باید قدرت چنج داشته باشه، قدرت تبدیل داشته باشه، قدرت تعویض داشته باشه، قدرت تبدیل داشته باشه. یا با یه زبان دیگه، فقیه ما باید یه به قول آیت الله جوادی دید گوهریاب داشته باشه، که هم در ادله بتونه حجت از لا حجت درست تشخیص بده، یعنی از دل این همه زمان و مکان، خروارها زمان و مکان، دلیل حجت رو بکشه بیرون، هم تو موضوع گوهر موضوع او روایت رو بشناسه. یعنی بفهمه اینجا که حضرت فرمودن، حالا مثال معروف رو میزنیم، حضرت فرمودن الخمر حرامون، خمر به ما انه خمرون نیست، بل به ما انه مسکرونه، تمام الموضوع الا حکم حرمت اسکاره، که بعد بتونه الان سر شیشه و کوکائین و اینا هم پیادش کنه. دید گوهریاب باید ذاتیات موضوع حکم رو پیدا کنه تا بتونه با اون ذاتیات سر زمان مکان بعدی هم تطبیقش بده. خب بعد از پس با این توضیح ما نیاز به ابزار داریم، اما در یه دوره ای با همین سیری که اومدم، اول ابزارها در حد ابزارهای سندی بود که فقط اثبات بکنه این جعلیه یا نه، این تقیعیه یا نه. یعنی چی؟ یعنی اصول در حد جلد دو علم اصول بود، با همین سیری که الان خدمتون گفتم. اول فقط تعادل و تراجی، بعدن که اومدیم جلو یه سری مباحث مثل خبر واحد هم اضافه شد به اصول، مثل عده شیخ طوسی. اجماع میبرتم توی بحث دیگه ای، بذارید به یه مناسبت دیگه ای بهش برسم. اجماع تو زمان شیخ طوسی، تو زمان شیخ طوسی اول یومن به وجود اومد این چنین بحثی در مورد اجماع. نه نرمش قهرمانانه بوده، فعال بودیم اما در قالب انفعال، در کسرت انفعال، این بهترین تعبیر بود.
نمازی خود شیعه نداشته؟
نداشته. حالا عرض میکنم، اما چون میریم از بحثمون بیرون، سیر بحث خراب میشه، خطمون به هم میریزه، میذارم جدا میگمش. پس آقا با این توضیح، اوائل ما چی داشتیم؟ فقط مسئله تعادل و تراجی، کدوم روایت جعلیه، کدوم روایت جعلی نیست. خذ به ما رواه و اوثقهما، اعدلهما، اورعهما، افقههما فی الحدیث، از یه دوره ای به بعد خبر واحد هم اضافه شد. مثلا این روایت سلسله داره، سلسلهش توش سندش مثلا یه فتحی هست، نمیتونی بهش فتوا بدی. اما هنوز تو مرحله جلد دو علم اصول. بعد که یواش یواش رسیدیم به جایی که زمان موضوعات رو هم دستخوش تغییر کرد، زبان گفتاری عرب با زبان گفتاری عرب زمان صادقین تغییراتی پیدا کرد. یعنی مثلا ما اون موقع از ماده کتابت برای وجوب استفاده میکردیم، اما امروز دیگه استفاده نمی کنیم. از اینجور تغییرات به وجود ما تو حوزه دلالی، زبانی، لفظی یواش یواش باب الفاظ علم اصولا نشو نما پیدا کرد. من کبراشو بهتون گفتم، تو عمود زمان ابزار هی زمخت تر میشه، نیاز ما به ابزار بیشتر میشه، کمبن و کیفن همینطور اضافه شد. خب تا این قصه که باب الفاظ اضافه شد تا زمان مرحوم شیخ ادامه پیدا کرد. یعنی ما تا زمان مرحوم شیخ هم باب الفاظ داشتیم هم باب حجج. زمان مرحوم شیخ، شیخ با کاری که رو ادله، یعنی نه فقط هم خود شیخ، شاید این که بگیم فقط زمان شیخ غلطه، اساساً پدیده‌های اجتماعی در بستر زمان یواش یواش شکل می‌گیره، نمیشه گفت این شروعشه. یعنی ریشه‌های کار شیخ رو شما تو عبارات‌های ملا احمد نراقی تو مستندم دارید، تو عبارات‌های جواهر هم دارید، اما حالا منسوب به شیخ دیگه، مشهوره که شیخ. شیخ نشون داد که ما استفادهمون از ابزارهای دلالی خیلی استفاده جدی و ویژه‌ایه که تا حالا کمتر بهش پرداخته شده. اجرای این قصه توسط شیخ سر روایات اصالت و صحه، سر روایات استصحاب، سر ادله براءت، سر روایات صلات تو کتاب الصلات، سر روایاتی مثل نهی النبی عن بیع الغرر اتفاق افتاد. شیخ نشون داد بحثای سندی تمام، بحثای دلالی هم نه به اندازه ای که قدما استفاده کردن، به اندازه ای که ما میگیم، یه حجم وسیعی از کار فقیه رو اشغال کرد. وقتی اینا اجرا شد، فراورده های از یک روایت یک خطی خیلی زیاد شد. لذا یک کتاب متاجری که 80 صفحه بود پیش شیخ شد 6 جلد. من نگاه کردم دیدم 70% مکاسب تقریبا سر حدود 25 تا روایت میگرده، 70%ش شاید هم بیشتر. با احتیاط میگم 25 تا، بخوام احتیاط نکنم میگم حدود 11-12 تا مکاسب، کل مکاسب شیخ. این بحث سندی نیست. خب بحث سندی خود یا حجت یا لا حجته، یا میکشیش یا زنده است. بحث دلالی، یعنی همین ابزارهای دلالی، زبانشناسی، لفظی، یعنی همین باب الفاظ و چیزهایی که به باب الفاظ مربوط میشن. همین که میگن متورم شد اصول و اینا، نخیر این حرفا چیه؟ خب این اتفاق افتاد. با این کار شیخ به تعبیر دقیق اون فقیدی که من میگفتم کامل از روایت ها گرفته شد. الان توضیح دادم تو جلسات قبل، اون توضیح از شیخ بود از من نبود. گفتم نه النبی عن بیع الغرر، ما معنی الغرر؟ شیخ گفت قال فی المصباح الغرر به معنی الخطر. قرار یعنی خطر، یعنی ریسک، و هو یلازم و معنی الجهل. شیخ با این کار این روایت رو آزاد کرد برای هر نوع قرار و خطری، هر کار ریسکی. پس اختصاص به بی نداره، تو اجاره هم جاریه، تو جعاله هم جاریه، تو مزاربه هم جاریه، توی مساقات هم جاریه، بلکه توی بعضی از عبادات خطری شما هم جاریه، ممکن تو جهاد هم بیاد، تو خیلی جاها ممکنه بیاد، اونجا هم میاد. از روایت اگر پرده برداری کنیم، اون قیود مزیقه، یعنی این روایت یه گوهره، یه حواشی، یه حواشی شأن نزول بهش داده، بتونیم کامل اینا رو بزنیم. و البته متن روایت دست نخوره، یعنی به انسداد نرسیم و شکگرایی تو روایت به وجود نیاد، یعنی بگیم واقعا قال الامام ماذا یقول الامام قال کذا علیه الصلاه و السلام. اینا حواشیشن، حواشیش زدوده بشه متنش بمونه، ازلی و ابدی بشه. این کارو شیخ انجام داد. لذا ما از بعد از شیخ وارد فقه جدید شدیم. من گاهی که با این تفکیکی ها و اخباری ها و اینجور بحث ها اونا درگیر میشن، بهش میگم ببینید اگر شما یه جای ما با هم توافق کنی فقه به سبک شیخ و نائینی و اصفهانی و بروجردی علیهم الرحمه را قبول دارید یا نه؟ اگه قبول ندارید خب ما هم شما را قبول نداریم. اینا دیگه ناموس و حوزه است. اگه قرار شما آخر اینه نمیشه دیگه، یعنی آدم باید خودش شک کنه نه به اونا. اگه اینه قبول دارید ما اینو میذاریم محور. هر چقدر اینا فلسفه استفاده کردن، منطق استفاده کردن، اصول استفاده کردن، ما هم استفاده میکنیم. هر چقدر هم نه آقا ولش کن، گور بابای فلسفه و اصول و منطق و چی و چی، ما نوکر فقهیم. به اندازه ای که اینا استفاده کردن، خب اینا نمیدونن من چی دارم بهشون میگم. محقق بروجردی از اضافه اشراقی معلول به علت برای عمل حر استفاده میکنه تو بی. اگه اینا اینو قبول کردن از من تا آخر فلسفه ملا صدرا میارمشون قایمکی. و آی خویی دیگه رضوان الله علیه افقال فقها بود دیگه. حالا امام این نتیجه کار اینها رو گرفت، دارم عرض میکنم، پس یک اصول به شدت راقی که باب الفاظ توش اضافی نیست، باب حجج توش اضافی نیست، تعادل تراجی اضافه نیست، با همین شکلی که گفتم پر و پیمون از اونها گرفت، یه چیزی بهش اضافه کرد. اینو میخوام پیدا کنیم عنصر زمان چی کار میکنه به روایت. دوستان اگر این کار امام به این قصه اضافه بشه میترسم من که ضعیف الایمانم بگم آقا امام ذات تو نیا دیگه، من نیازهای بشر تا قیامت تأمین میکنم خودم با همینا، هیچی از دائره کار ما خارج نمونه، حق دائره قرآن و اطرت. حالا اون تیکه امام من میخوام تو قصه شطرنج پیدا کنیم با هم. برای شطرنج من برای اینکه وارد قصه شطرنج بشیم نامه آیه قدیری رو به امام میخونم براتون، جواب امام هم میخونم، بعد اینو یکم آنالیز میکنم براتون. آیت الله عاشق محمد حسن قدیری که تقریبا 6-7 سال پیشم رحمت خدا رفتن، ایشون در دفتر آقا هم بودن در قم، منم خدمتشون رسیده بودم. آقای قدیری جزء بزرگان شاگردان امام بود از جهت علمی و فنی. حالا ببینید من متن رو میخونم، با من بیاید هر جا سکتی اتفاق داد بگید من برگردم توضیح بدم، چون خیلی مهمه برام این متن. میخوام قصه رو بگم که قلمم هست قابل دیگه احتمال خلاف و ضبط و رد و اثبات هم نیست. ببینید که ببینیم حالا امام چی اضافه کرد به اصول. رفقا این وسط حواستون باشه، من اصولی رو که از قدیم بهمون رسیده خیلی راقی کردم ها، یعنی این شبهاتی که این تیکش اضافیه او تیکش اضافیه رو زدم کشتم و همش هم دارم میگم کار شیخ آخونده و شاگردانشون علیهم الرحمه.
اینجا این کار جای دیش کار کردیم خدا
حالا ببینید اینو رو عبارت این اول متن نامه آقای قدیری به امام. نامه هم مال سالهای آخر عمر حضرت امامه، زمان 2 مهر 67 موضوع من این متن چیزه، متن صحیفه. موضوع حکم بازی شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی. خب مخاطب محمد حسن قدیری از اعضای دفتر امام در قم. بسم الله الرحمن الرحیم. متن نامه این متن متنای قدیری الان این سوال های قدیریه. تو رو خدا من میخوام آنالیز کنم این متن رو، با من باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت مستطاب آیت الله العظما امام خمینی مدد الله العالی رضوان الله تعالی علیه اللهم صل علی محمد. با عرض سلام و ادب و احترام، اخیراً 2 استفتاء منتشر شده که در یکی از خرید و فروش آلات لحن سوال شده. آدرسش هم بدم، صحیفه امام جلد 21 صفحه 149 در یکی از خرید و فروش آلات لهو سوال شده و در جواب آمده که خرید و فروش آلات مشترکه به قصد محلله آن اشکال ندارد. این فرع فقهیه. این فرع اگه کسی مکاسب یادش باشه، ما تو مکاسب یه بحثی داشتیم که آنچه که در روایات منصوصن در حرمت اکتساب، اینا رو فقط بگیم حرام، یا هر وسیله ای که غایت حرام داره بگیم حرام، یا هر وسیله ای که غایت حلال داره بگیم حلال. سه تا حرفه. شیخ با سه تاش هم کار کرد. یکی از بهترین جاهایی هم که این بحث رو خوب رفت آخر بحث دهن متنجس بود. حالا این یه فرعه. فرع دوم و در دیگری در سوال مفروض است، یعنی استفتایی که از امام شده، این مطلب مفروض سائل هست که امروز شطرنج به کلی آلت قمار بودن خود را از دست داده. شطرنج به کلی آلت قمار بودن خود را از دست داده و تنها به صورت ورزش فکری در آمده است. پس سائل اینو از امام، یعنی سائل اینو مفروض گرفته و در جواب آمده است که در فرض مزبور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد. در فرض مزبور، یعنی پس اگر شطرنج آلت قمار نیست و شما هم برد و باخت ندارید، یعنی قصد قمار نمی کنید،
موضوعیت از دست رفته،
پاک حلال. ببینید این قصه. حالا همینجا یه دقیقه دقت کنید، مشکل چیه این سؤال؟ مشکل این فتوا چیه؟ ببینید ما در روایات عنوان منصوص داریم، در روایات تعلیل داریم. بعد تعلیل گاهی اوقات منطوقیه، گاهی اوقات با مفهوم به دست میاد. پس سه تا حرف شد. گاهی اوقات در روایت عنوان منصوص داریم، گاهی اوقات در روایت تعلیل داریم، تعلیل با مفهوم میگن فحوا، گاهی اوقات تعلیل با منطوق لعنه. خب مثل چی؟ مثل همین قصه خودتون، الخمر حرام لعنه مسکر. گاهی اوقات دلیل میگه الخمر حرام، پس خمر عنوان منصوصه. در آیه میگه حرمت علیکم الخمر، عنوان منصوص. تعلیلش هم تو ادله میاد لعنه مسکرون. این تازه تعلیل به منطوقه، ممکنه با مفهوم به دست ما برسه. مفهوم مثل چی یادتون میاد؟ لا تقل لهما اف، مفهومش معلوم بود، منظور بی احترامیه، علت حکم بی احترامیه. پس منصوصش اف، تعلیل از مفهومش بی احترامی کردن. حالا اینجا لعنه و مسکر تعلیل منطوقیه، با لفظ اومده. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، یک بار فقها میخوان از مورد خمر به غیر خمر تعدی کنن، یعنی بگن آقا این حکم لا یختص بالخمر، کل شیء مسکر حرام. این قدرت توسعه است که در تعلیل نهفته است. علت میتونه توسعه بده، همون قاعده معروف که العلت تعمم و تخصص، با این دعوا نداریم. دعوا این برشه، آیا علت میتونه بگه من موضوع حکمم به طوری که اگر عنوان منصوص مرا از دست داد حکم را از عنوان منصوص بگیرید؟ اینو میتونه بگه؟ اینجا دست فقها ها میده. جانه؟ اینو بهش نمیگن مفهوم مخالف، چون جزء موارد مفهوم نیست، تعلیله، اثر علته. یعنی اگر بخوام اصولی بگم، ببینید من دلیلم اومده الخمرو حرامون لأنه مسکرون. اگر بخوام این کار قایت، کار تعلیل رو واقعا ارزش گذاری کنیم، ارزش این لعنه اینه که ما به ما بگه، یعنی در واقع المسکرو حرامه. پس خمر چی بود اینجا؟ خمر مصداق مسکره، که بعد اون موقع مصداق دیگه چی باشه؟ مثلا هروئین باشه، مصداق دیگه چی باشه؟ حشیش باشه. و و و خب حالا یه بار دیدیم یه علت زورش این بود که المسکرو حرامون به ما بده، المسکر و حرامون به ما بده، که نتیجه المسکر و حرامون این بشه که ما تعدی کنیم از مورد خمر که در قضیه موضوع بود به هروئین و حشیشی که در قضیه موضوع نیست. این تا اینجا. حالا او برش سخته، اینو کسانی که اصول قبول دارن باب الفاظ اینو میگن، یعنی کسانی که اصول متعارف ما رو بلدن میگن، این اصول شیخ و آخوند بلدن اینو میگن، دعوا ندارن توش. نه نه نه، علت تامه هم هست، چون علت فرض ما با علت تامه، اگر علت تامه نباشه که اصلا این توسعه امکان نداره، اون میشه حکمت حکم. علت باید تامه بشه که بعد بگیم علت تو تامه و تو خصص. نه این حساش داره مفهوم شرطه، اینجا نیاز نداریم بشه. خب این علت تامه است، حکم رو هم توسعه میده. زور لعنه اینه که خمر رو بذاره کنار، المسکر رو بذاره موضوع، که حالا چه ثمره ای ازش بگیریم؟ هروئین و حشیش هم داخل خوب کنیم. این قدش رو تمام اصول قبل از امام به ما تحویل میده. اما حالا سوال، اگر اومدیم و در خمر یه تغییری اتفاق افتاد که با این که اسمش خمره دیگه مسکر نیست، آیا این علته میتونه کاری کنه که دیگه خمر حرام نباشه؟ یعنی دست تو عنوان منصوص ببره. آیا متوجه دقت کردید کجا رسیدن؟ تمام دعوای ما هم یه تیکن. ببینید، بله هروئین تو دلیل نبوده، راحت باش این پاته بنداز رو اوپا، بگو هروئین چون مسکره حرامه، فردا هم هروئینی درست کردن برامون که مسکر نیست، دیگه میگیم حرام نیست. مندرج شد تحت اسکار، خارج شد از تحت اسکار. ما هم که هروئین تو دلیل شرعی نداشتیم، تو دلیل شرعیمون مسکر داشتیم. اما خمر چی؟ خمر خودش تو دلیل شرعی اومده. اگر یه خمری پیدا کردیم که مسکر نیست، میتونیم بگیم چون تمام الموضوع للحکم اسکاره، پس این خمر حرام. پس آیات چه کار کنیم؟ روایات دیگر چه کار کنیم؟ اون روایت که گفت که ما من چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ما من میل من خمرن که کحل الانسان به الا وقد کحله الله به میل من النار یوم القیامه. مثلا کاری نداره با مسکر بودن و نبودن. اینجا تو رو خدا دقیق اصول تا قبل امام یه قاعده میده، میگه که آقا موارد منصوص روایت حکم برشون ثابته، لا يتغير ولن يتغير ابدا، موارد غیر منصوص با علت کار کن. مندرج تحت علت شدن حکمو دارن، مندرج تحت علت نشدن حکمو ندارن. مصداق اینه مفهومه که داشتم، لا تقول الله ما افره، همون منصوص العله بود. او یکی از مصادیق این بحثه، بحث علت، اثرگذاری علت در خطاب، این که یکی از مصادیقش قیاس منصوص العله. حالا این قصه در مورد شطرنج به همین شکل وجود داره. در بعضی از روایات نهی مستقیما موضوع شطرنج، شطرنج و نرد، همین تخت نردی که ما الان داریم. در بعضی از روایات موضوع اینه، کلو شیئن اومر بهی، هر شیئی که باش بشه قمار انجام بشه. كل شيء قوم ربه تعمه لا يختص بالشطرنج لا يختص بالنار كل شيء قوم ربه فهو حرام. از این کل شیء قوم ربه، شیء که عنوان مبهمه، وصفش مشعر به علت حکمه، شیعی که چون این چنین صفت دارد قوم ربه، پس علت حکم ما به حرمت و نه چیز قمار، شیعی که ابزار قمار است، شیء این چنین صفت دارد، این تنریش تنکیره، توسعه و عموم میده، وصفش که جملت میاد تبیینش میکنه، هر شیعی که این چنین صفت دارد ابزار قمار است، قوم ربه. خب نتیجهش این میشه که پس هر ابزار دیگری که باش بشه قمار کنیم باید مورد نهی باشه. حالا سوال، اگر اومدیم و در یه جایی شطرنج و نرد دیگه باش قمار نشد چی؟ مثل اون خمری که دیگه مسکر نشده. اصول متعارف میگه نمیتونیم، هیچ راهی نداریم. نه نه نه، حتی اگر قمار نباشد عنوان منصوص های معتمد
نه
جواب میده. مسکر نیست. دوباره سیر من رو الخمر حرام بیاید تا این معلوم بشه. ببینید گفتم الخمر حرام لانه مسکر. در نگاه اولی موضوع خمره، در نگاه اصولی اثر لعنه اینه که موضوع چی باشه؟ موضوع خمریست، موضوع مسکره. المسکره حرامون، نه الخمره حرامون. این نگاه اصولی، یعنی قضیه وقتی پردازش اصولی پیدا کرد خمر از موضوعیت میره، مسکر جاشو میگیره. حالا در پایینی موضوع روایت چیه؟ شطرنج و نرده. اما در یه روایت دیگه موضوع چیه؟ کل شیئن قوم ربه. این قوم ربه که جمله خبریه صفت شیء نکره است، این شیء تنکیری عموم داره، کلم عدات عمومه، قوم ربه وصفشه و معینشه، یعنی کل ابزار للقمار. پس موضوع حکم ابزار قماره. پس تمام الموضوع للحکم برای حرمت چیز؟ شطرنج نیست، نرد نیست، چیه؟ ابزار قماره. همونطور که موضوع خمر نیست، مسکره. خب حالا همانطور که تو قضیه خمر این مشکل وجود داشت، اگر خمری داشتیم که مسکر نبود میتونیم بگیم تحت حکم خارجه؟ عنوان منصوص روایته، خمر عنوان منصوص دلیله. در شطرنج و نرد که عنوان منصوصن میتونیم بگیم دیگه حکم را ندارن چون قمار نیستن؟ اصول متعارف میگه نه نمیتونیم. هر جا عنوان منصوص داری و علت حکم داری، برای عنوان منصوص با خود عنوان منصوص کار کن، دیگه حق نداره تحت حکم خارجش کنی. اما اونجایی که علت حکمه در موارد غیر منصوصه، علت مفیده، اون مصداقه اگر تحت عنوان تعلیل قرار گرفت بیارش تو حکم، از علت خارج شد از حکم برش بیار. اما عنوان منصوص دستش نزد، چه تحت علت قرار بگیره، چه تحت علت قرار، چون منصوص حق دست زدن بهش نداری. حالا شطرنج هم همینطوره. شطرنج چون منصوص ادله نمیدونن چه کارش کنن. کل شیء قوم ربه نسبت به مصادیق مستحدث خوبه، اما نسبت به شطرنج و نرد دستا بسته. بخود تمام شد؟ من عبارت جانم
سوالی که پروفسور مثلا تئولوژی پرسیده بود که شما میگید شراب حرامه، حالا اگه من دو تا قطعه بدم توی پارچه آب دیگه حرام نیست.
بله
ایشون که دیگه مست کننده نیست، ایشون فهمیده بودن که مست کننده نباشه ولی اثرات دیگری داره به خاطر اون حرام.
حالا او جواب
مکتبش داره، مکتب امام بوده.
بله 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 بله، با خودما همه اینا تو اصول قبله. البته اون سوال و جواب، اون سوال و جواب، آره گفتم سوال و جواب
یعنی
آیه ابن علی، اون سوال تو محیط علمی آخه نیست. آقا جلوس کردن، مردم هم اومدن، حالا یکی اسمش سوال کرده، به اون سوال زیاد وقت ما نمیذاریم تو محیط. آره اقناعیه.
نه نه، این سادگی نیست، چون
هر از علما گفتن چی گفتن شما چی میگید؟ آدم کشکی نبوده
باشه تو محیط علم اونم تو این مرزها ما سند علمی میخوای. من برای همین یادم هم بود این همین قصه در مورد الکل هم از آقای بورژدی با سوال کردن همینطور. بله ایشون قبله اما ایشون بله 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 ایشون قبل. حالا ببینید همین قصه ای که من گفتم حالا ببینیم آقای قدیری چجور میگه. ببینید عنایت کنید من خواستم اصل قصه شطرنج اول دستتون بیاد دعوا سر چیه بعد حالا ببینیم چه کار باید بکنیم. مرحوم آقای قدیری گفتن که در جواب آمده است که در فرض عمل مزبور اگر برد و باختی نباشد اشکال ندارد. در اینجا سوالاتی مطرح است. حالا خود آقای قدیری انقلت اجتهادیشون اینجاست. خرید و فروش این نسبت به سوال اول اصلش خرید و فروش آلات مشترکه مانع ندارد مگر اینکه قصد منفعت حرام در بین باشد. پس چرا در جواب سوال اول قصد حلال قید شده است؟ ما اونچه که تو فقه بهش رسیدیم اینه که همین که قصد حرامی نباشه آلات مشترک قابل معامله. شما گفتید باید قصد حلال باشه تا بشه معاملش کرد. زیقش کردیده. چرا این کارو کردید؟ این سوال اول. که این حالا ربطی به شطرنج نداره به خودی. سوال دوم. در سوال دوم یعنی بحث شطرنج سائل محترم از کجا ادعا می کند که امروز شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده و تنها ورزش فکری شده است؟ یعنی چی؟ اسمشو بگید آقا. یه همه حرف زدیم پنبه نشه. موضوع شناسی. کی گفته که شطرنج از تحت قمار بودن خارج شده؟ موضوع شناسی. دو. حالا سه. حالا اصول. در روایت معتبره است از سکونی از حضرت صادق علیه السلام. عبارت چند دقیقه؟ سکونی سنیه. سکونی سنیه و روایت موثقه. صحیح نیست روایت. البته نوفلی که قبل از سکونی مدعی ان که سنیه در حالی که سنی نیست شیعه است او. سنی نیست. اما به خاطر سکونی روایت سندش یه نکته لذا تعبیر میکنه روایت معتبره نمیگه روایت صحیحه. خیلی دقیق. یعنی فکر کنم اگر مینوش معتبره امام همینجا شمشیر میکشی. حالا ببینید در روایت معتبره است از حضرت صادق علیه الصلاه و السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم عن الزفن والمزمار و فلان و فلان و قال دوباره حضرت صادق فرمودند که نهى رسول الله علیه السلام عن اللعب بالشطرنج و النرد الى آخر. روایت ادامه داره که نمیاره. حالا ببینید زفن که در روایت آمده است به معنای رقص است آدرس میده از مجمع البحره. مزمار نامی است که مطلق نی را شامل می شود. باز آدرس میده از مجمع البحره به امام. داره با امام بحث علمی میکنه. و نهی حضرت حجت بر تحریم است مگر حجتی بر خلاف باشد. شما حجتی بر خلافش نداریم. و هر دو دلیل نیز اطلاق دارد. و هر دو دلیل نیز اطلاق دارد. لا یقید به حالت خاصه. پس شما چجوری شطرنج رو میخواید از تحت دلیل عنوان منصوص دلیل رو چجور میخواید ببریدش بیرون؟ بنابراین استفاده میکنم که نی زدن حرام است چون نی عنوان منصوص دلیله و مطلقه. چه نی آلت مختصه باشد چه مشترکه. و بازی شطرنج حرام است مطلقا چه آلت قمار را از آلیت برای قمار را از دست بدهد یا ندهد. چرا؟ چون عنوان منصوص دلیل مطلق هم هست. و البته ببخشید و دعوای انصراف حالا انقلت و قلتا شروع میشه. آقا انقلت اینی هم که در روایت گفته شطرنج چون اون روز شطرنج ابزار قمار بوده گفته شطرنج. پس شطرنج مطلقا موضوع دلیل نیست. شطرنجی که انصراف به قمار دارد موضوع دلیل است. ادعا تو مقام ظهور. آقا انصراف از اجزاء کدوم باب بود تو اصول؟ مطلق مقید. ببین همش دارن با باب الفاظ کار میکنن. دقت کنید و دعوای انصراف منشأ صحیحی میخواهد که به نظر نمیرسد. ما پیدا نکردیم منشأ صحیح. و آنچه ممکن است گفته شود مثل اینکه غلبه با عالیت در قمار بوده است در آن زمان، این منشأ صحیح نیست، این نمیتونه استظهار بسازه برای ما. و البته در حد خودم، حالا نه در مقابل استاد داره میگه ادب میکنه، میگه و البته در حد خودم در ادله فحص و به مطالب حضرت عالی هم مراجعه نمودم، حجتی بر خلاف اطلاق مزبور نیافتم. روایت عنوان منصوص شطرنجه ولا یقید و به قید خاص، انصرافی هم وجود نداره، حجتی هم وجود نداره، پس شطرنج مطلقا حرامه. سر سایر آلات قمار شما بیاید اینو تفکیک کنید. جانا؟ روایت نیست. خب حالا ای تا اینجا ادله میسر و لحن تطبیق بر آلات فلان دیگه، یه چند تا مطلب دیگه هم ایشون انقلت و قلت میکنه و تمام میکنه آخرش. بعد آخرش به امام میگه اگه بشه یه اینجور فتاوی به این اختلافی رو شما نشر عمومی ندید بهتره. این تیکه آخرشه. بله. دیگر هر طور صلاح میدانید، از جسارت عذر میخوام و از خداوند متعال دوام سایه بلند پایه آن حضرت را مسئلت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد حسن قدیری، 4 صفرالخیر 1409 قمری. این جزو آخرین اسناد فقه استدلالی امامه که مدل امام و با بقیه معلوم میکنه. حالا ببینید امام، بسم الله الرحمن الرحیم، کمرتون صف بگیرید، تندباد الان میبزه. جناب حجت الاسلام آقای قدیری دامت افاضاتو. امام میدونید امام به خیلی از کسایی که تو اون زمان آیت الله میگفتن، امام میگفت ثقت الاسلام، حجت الاسلام اطلاق نمیکن. حالا از مرجعیت حجت الاسلام و المسلمین میگن، باز امام از این مزیق‌تر عمل میکن. یعنی دعبه که مراجع به غیر مراجع آیت الله نگن، مگر کسانی که همسن و سال خودشونن یا قبل از خودشون عالم شدنه، به خاطر احتیاطات رساله ندادنه. مثلا در زمان مرحوم نائینی، نائینی وقتی خطاب با آغازی ها میکنه میگه آیت الله، با اینکه آغازی ها مرجع نبود تو اون زمان، اما حریم نائینی رو رعایت کرده بود و رساله نداده بود. و الا در بقیه میگن حجت الاسلام و المسلمین. امام به خیلی هاشون میگه ثقت الاسلام، خیلی قبول داشته باشد میگن حجت الاسلام. که حالا آقای قدیر خیلی آدم فاضلی بود. من 1409 قمری، 67. حالا پس از عرض سلام و قبل از حالا دقت، تو رو خدا دقت کنید، امام اول تازیانه ای که میزنه به ما اینه، به اون مدلی که من گفتم کوش. این داد امام قبل استدلال، قبلی که وارد ریز استدلال بشید، اون مدل یعنی اون نظام جامع، اون روح وحدانیه که گفتم همه اینا شکل میگیره، او کوش ملکه عینک دیده، اونو کجا گذاشتید؟ ببینید اینو، رضوان الله تعالی. پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سوال و جواب، که دو مورد بود، سوال اول توی سوال اومد، سوال دوم موضوع شناسیش تو سوال دو، حوش شناسیش تو سوال سه، قبل از پرداختن به دو مورد سوال و جواب، این جانب لازم است تو رو به خدا شماره به پیر به این امام رضا دقت کنید. من رفقای عزیز خودم آدم چموشی بودم، زیر بلیط هیچکی نمیرفتم. یه موقعی پدرم با هم دعوا میکرد، بهم گفت پچته حرف گوش بده یه ذره تو درس خوندنه. ادعام این بود، گفتم بابا تا مطمئن نشم شما مسیرتون این مسیر امامه، حرفتون رو گوش نمیدم. حالا تو فضا بچگیم بودم ها، اینقدر بالا پایین کردم تو تراجم و تاریخ و رجال و اقوال و کتب تا مطمئن بشم او کسی که بالا سرمه مدلش مدل امامه. یه اول بعد هرچی گفت گفتم چش. امام رو امام بدونید، برید عبارتهای آقا رو بخونید. سال 68 تو بحث، تو اگر بودین الان میآوردید تو صحبتهای با جهاد سازندگی در مورد شخصیت امام، آقا امام رو با حضرت موسی و عیسی علیهم السلام مقایسه میکنه، یعنی با انبیاء اولوالعزم. بعد تصریح میکنه که چرا دارم با انبیاء اولوالعزم ایشونو مقایسه میکنم. رفقا این خیلی چی عجیبیه، میگه از صدر اسلام تا الان ما مثل امام نداشتیم. یه حرف بزرگیه، یعنی سلمان و مقداد و ابوذر مثل امام نبودنه. مگه اینکه شما خاک قم زیاد خورده باشید آقا از آقا بودن براتون افتاده باشه. والا صاف دارم میگم. تو رو خدا اینا رو شوخی نکنه. یعنی به اندازه ای که تحریف تو واقعه عاشورا قلبم درد میگیره داغون میشم در مورد امام آقایون های طوری هم. چون به یکی از آقایون اینو میگفتم، میگفتم ببین ما 14 معصوم هم که قبول کنیم میرسیم، یعنی امام زمان هم که برسیم میرسیم اینجا، از اینجا اگه بپرین زمین دست پامون میشکنه یا ضرب مغزی میشه، این باید بیاد برسه به زمین، نمیتونی بپری، این واسطه نیاز داره. لذا انجمن حجتی ایطور تولید میشه تا 14 معصوم قبول داره، ایتی که آخرش قبول نداره دست پاشون شکست بنده داره خدا، پک و پوزشون خونی شد، ایتی که وسطش ولایت فقیه. یه بزرگی تو فتنه یه صحبتی کرد، بکنم اون موقع به شما عرض کردم، همون موقع گفتم که ایشون زاویه پیدا کرد. صحبتی که کرد این بود، سخنرانی متینی هم بود، فرمود که هر خانه ای در ادله آمده که باید یه مصلا داشته باشه، این مصلا اثر تکوینی هم داره، میت و محتضر رو بذارید اونجا تخفیف عذاب پیدا میکنه، مصلا یه اثر تکوینی داره، لذا تو بر اون مصلا آداب خواستم داره، حریم خواستم داره، تو خونه کسی نباید بره اونجا بخوابه، اونجا آلوده نشه، مصلا آدابی داره. بعد فهمیدن مصلای جامعه اسلامی حوزه است، حوزه علمیه، این دعوای سیاسی رو نکشید به حوزه، وقتی بکشید به حوزه مصلا و طهارتش از دست میده. من اینه که فهمیدن به بچه ها طلبه ها گفتم بچه ها ساویه شد، گفتن چرا؟ گفتن آخه ما اون اندیشه که امام یاد گرفتیم این بود که مصلای جامعه اسلامی ولی یه امره، همه چی غیر او عالیت داره، بمونه یا نابود بشه یه جاه اونم خودش، اینجا را مراقب باشیم، یعنی
قضیه
بله من قبول دارم، اما هم ناموسیه هم ناموسیه هم حیثیتیه هم آره دیگه همه چیمون
ما به امام
آقا هیچ کس
قبول
نداشته فضل کم با سآله، من نگفتم هیچ کس هم قبول نداشته باشه، نه من قبول دارم این بله این مدح شبیه به زن بود، زن شبیه به مدح بود چی بود؟ حالا ببینید امام رو قبل از اینکه وارد بحث علمی بشن، این جانب لازم است از برداشت جناب عالی، عینک دید، برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف بکنه. بنابر نوشته جناب حالا ببینید امام این عینک رو از قصه شطرنج و قصه منافع مقصوده محلله خارج میکنه، رو کل فقه یادش میکنه، عبادات و معاملات، میگه این عینک دید، یعنی این ببینید که الان من توضیح دادم این مدلی که آقای قدیری اعمال کرد همه اصول راقی فاخر بعد از شیخ آخونده، امام میگه این عینک دید فقه رو نابود میکنه، خیلی حرف عجیبیه. ببینید بنابر نوشته جناب عالی، ببینید به کل فقه امام سرایتش میده، بنابر نوشته جناب عالی زکات، اول ما تو عبادات، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری که ذکرش رفته، آقا خیلی حرف سنگینی ها، ببینید ادله مصارف معلوم کردنه، زکات هم جزء معاملات جزء عباداته، عبادات توقیفی هم ماکسیموم اصول، میگه حق ندارید از عناوین مرسومه زکات و خمس تعدی کنید، شما شرح لقمه خوندید، لذا شهید ثانی برای زکات و خمس که میخواست به طلبه ها بده سعی کرد اینو مندرج تحت چه عنوانی کنه؟ سبیل الله، یعنی عناوین به هم نخورن، اینا باید مندرج تحت عنوان بشن، امام داره میگه عنوان ها حصر ندارن، یعنی مولا در مقام بیان 6 تا عنوان گفته و عنوان هفتمو نگفته، امام میگه نه خیر باید میگفته، خیلی کار سنگینیه این کار، خیلی جرأت میخواد، بعد امام میگه این باید عینک دیدتون باشه نه اون اصول مرسوم. بنابر نوشته جناب عالی، یعنی اون برداشت، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است. و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده، مقابل چرا میگه؟ نه یعنی یه مصارفی که مندرجه تحت اونا بشه، نه، مصارفی که اصلا
مقابل
مستقل دیگه ما نباید ازش استفاده کنیم. و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسبوانی و دیگه نشه جاهای دیگه ای که در جنگ‌های سابق به کار گرفته شده و امروز هم در تنها در همان موارد باشه. و انفال که در که بر شیعیان تحلیل شده، روایت آقا موسی بن جعفر امام می‌فرماد، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچرا که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها شود. منازل و ربط باب وقت، منازل و مساجدی که در خیابان کشی‌ها برای حل معضل ترافیک و جان هزار حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردد. اینا بحث وقت، شما میدونید بحث وقت از سخت‌ترین قسمت‌های فقه. علما به وقتی میرسن دستشون می‌لرزه. من نماینده ولی فقیه میشناسم، خواستن میدون رو خواستن جاده رو درست کنم به خاطر مسجد، گفت جاده رو اینجا نکشید، بندگان خدا کردنش فلکه، الان مسجد وسط فلکه است. بعد رفتن چقدر خونه خریدن خراب کردن به خاطر این مسجد خراب نشه. بعد من باهاشون گفتم ای کاش آقا این میخوندی که امامو ملا هم هستا، آدم علکی هم نیست. این ما به تفاوت امام با قبل خودشه. و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، یه آن گونه، یعنی همون عینک قبلی، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده یا برای همیشه در صحرا زندگی نمایند. بعدش امام وارد بحث دعوای شطرنج میشه که دیگه حالا وقتمون گذشت، جواب امامو نرسیدم توضیح بدم. صلی علی محمد.
مهمون اینکه که درست بشه شطرنج درست بشه.